أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در معلومیت عوضین، مسائلی که مربوط به کیل و وزن و عد و مساحت بود گذشت، و اما اون چه که مربوط بود به کلی و جزئی و شخص و جامعه، این به پایان نرسید. یه وقت است که مبی یا سمن کلی در ذمه است، حالا یا معامله سلف است یا نسیه که در ذمه است. اگر در ذمه بود باید مشخصاتش خصوص کلیش معلوم باشد و معلومیتش هم آسان است، برای اینکه با همون وصف حل می شود. و اگر شخص خارجی بود گذشته از اون اوصاف، باید تشخصش هم روشن بشود که کدوم شخص است. اون چه که به خارج برمیگردد یا فرد معین خارجی است یا به نحوه کلی فعل معین است. در صورتی که شخص خارجی باشد هیچ محذوری ندارد، برای اینکه شخص خارجی هم قیمتش مشخص است، هم رغبتش مشخص است و مانند آن. اما اگر کلی فعل معین بود، در صورتی که این اجزا یا افراد متساویت و رغبت و القیمه بودن کافی است. چه این که اگر به عنوان کسر مشا بود، در صورتی که اجزا متساویت و رغبت و القیمه باشن کافی است. ولی اگر اجزا مختلف القیمه یا مختلف الرغبه بودن، در کلی معیف المعین محضور جدی دارد. اگر گفت یکی از این گوسفندها یا یکی از این خانه ها یا یکی از این درخت ها، در صورتی که این درخت ها مختلف و رغبت و القیمن، یا خانه ها این چینن یا اتومبیل ها این چینن، این الا و لابد مشخص باشه چنین معاملهی باطل است بدون تشخیص، زیرا تعیین به دست مشتری باشد بایه مقبونه، و اگر تعیین به دست بایه باشد مشتری مقبونه. این بالاخره با خطر همراه است. نه بایه می داند کدام را باید تحویل بدهد، نه مشتری می داند کدام را باید تحویل بگیرد. ولی اگر اجزا یا افراد متساویت و رغبت و القیمه بودن، کلی فی المعین محضوری ندارد. اما کسر مشا، این کسر مشا با کلی فعل معین فرق جوهری دارد. یه وقت هست میگوید یک دهم این صبره، این صبره هم مشخص است. اگه مشخص نباشد که 100 من است، 50 من است، کمتر یا بیشتر، این یک دهمش مجهول است و قراری است و باطل. اما وقتی معلوم هست که این صبره 100 من است یا 50 من است، 1/10 مشخصه، پس ابهامی جهلی از این جهت نیست. ولی اگر مختلف الرغبه، در این جهت هیچ فرقی ندارد که مختلف الرغبه باشد یا مختلف الرغبت القیمه نباشد. ای گفت 1/10 این صبره، اجزای این صبره هم از در رغبت و قیمت مختلفند، این هیچ محذوری ندارد، چون هر جزئی که دست بزنن 1/10 مال خریدار است. این چنین نیست که به نحو کلی فعل معین باشد تا ما بگوییم تعیینش به دست کیست. اگر چنون که 50 گوسفند در یک قطعی از غنم هست و فروشنده گفت یکی از اینها به نحو کلی فعل معین و اینها مختلف الرغبت و القیمه، اینجا قراری است. برای اینکه نه بایع میداند که اگر تخییر انتخاب به دست مشتری باشد او چی میگیرد، نه مشتری میداند اگر تعیین به دست بایع باشد به او چی میرسد، اینجا قراری است. ولی در صورت تساوی رغبت و قیمت محذور ندارد. لکن در کسر مشا چه متساویت و رغبت القیمه باشد، چه مختلف و رغبت القیمه باشد، در هر دو حال صحیح است. چرا؟ چون هر جزئی که بهش دست بهش بزنن طرفین در او شریکن، به نحو اشاعه یک دهمش مال فروش خریدار است، بقیه مال فروشنده. فرق اساسی و جوهری کلی فی المعین با کسر مشا این است که اگر در کلی فی المعین گفت قطیعی از غنم یکی از این گوسفندها در صورتی که متساویت الرغبت و القیمه بود، این گوسفندها هم 10 تا بودن یا 50 بودن تا بودن، گفت یکی از اینها و در اثر آمدن سیل و بردن آب 49 تاشو آب برد، یه دونه موند، این یه دونه مال خریداره، چون کلیه فی المعین مشخص نبود که این یکی میتواند مورد انتباق باشد، لذا این یکی مال خریدار. ولی اگر در همون فرض سیلی بیاید گوسفند داره برد، این ضرر به نسبت تقسیم میشود. اگر چون چه یک دهم گوسفند را او خرید و 50 تا این قطیع غنم 50 تا گوسفند داشت، 5 تا گوسفندش مال این فروشنده است به نحوه کسر مشا. اگر این گوسفندا رو آب برد 10 تا موند، یک دهم این گوسفندها مال فروشنده است، خریدار است، 9 دهمش مال او. ضرر مشترک است. اینطور نیست که ضرر یک جانبه متوجه با فروشنده باشد. کلی فی المعین تمام ضرر متوجه به فروشنده است، زیرا خریدار یک فرد از اینها را خرید، این یک فردم که موجوده. اما در کسر مشا طرفین شریکن به نحو اشاعه، وقتی خطر رسید متوجه هر دو شریک می شود. پس فرقی که بین کلی فی المعین و کسر مشا دارن، یکی این است که اگر در کلی فلم معین بود، این اجزاء لا و لا بود باید متساویت و رغبت و القیمه باشد، وگرنه باطل است. لیکن در کسر مشا در هر دو صورت صحیح است، چه مختلف القیمه چه متساویت القیمه، درست. این یک فرق. دیگر در کلی فلم معین اگر خطری و ضرری برسد، کلن متوجه فروشنده است و خریدار آسیب نمی‌بیند، ولی در کسر مشا این خطر مشترک است، متوجه هر دو خواهد بود، چون به نحو شرکت اینها مالکن، به نحو اشاعه مالکن. خب بله دیگه در کلی فرم اگر مثل این 50 گوسفند هر کدامشون وجود مستقل دارن، و در کسر مشا هر گوسفندی رو که دست بزنن یک دهمش مال فروشنده است، بقیه مال خریدار. معنای کسر مشا اینه که در تمام اجزا دو نفر به نحو اشاعه شریک. نه، کلی فی المعین منصرف در مشا نیست. در کلی فی المعین اگر بگوید به این که احد العبدین را به نحو فرد مردد فروختم، این معامله باطل است، برای اینکه فرد مردد وجود ندارد. در فرق بین جهالت و ابهام که وجه اول و وجه دوم بود، این مطلب از تذکره علامه گذشت که اگر بگوید فرد مردد بین این عبدین را فروختم، این معامله باطل است، نه برای جهل بلکه برای ابهام، چون فرد مردد وجود ندارد. در بیان فرق بین جهالت و ابهام دنباله این بحث آمده که اگر چنون که بگوید من احد الفردین را که به نحو مردد هست فروختم، این معامله باطل است، اما فردن را دیدن، البته مشاهده کردن. بعض یکی از این دو فرد از بین رفته، فقط یک فرد مونده و اینها نمیدونن که اون فرد سمت راستی از بین رفته یا فرد سمت چپ، نمیدانن، برشون مجهول است. اما یه فرد بیشتر نمونده، بگوید به این که اون که باقی موند او رو من به شما فروختم، این معامل صحیح است. چرا؟ چون فرد مردد نیست، معین است، منتها اینها نمیدونن که اون فرد دست راستی بود یا دست چپی بود. این جهالت ضرر ندارد در صورت تساوی رغبت و قیمت. جهالت چیزی است، تردید چیز دیگه است. خب مطلب، پس فرق بین یه وقت از کلیس در ذمه، خواه به نحو سلف یا به نحو نسیه حکمش جداست، یه وقت از کلی به لحاظ خارج، کلی به لحاظ خارجم گاهی به نحو کسر مشاع است، گاهی با تشخص. فرق کسر مشاع و کلی فی المعین در دو جهت بود که بازگو شد. فرق نمی کند دیگه، چون تعیین به دست بایی است. یه وقت از تعیین به دست مشتریه، میگن سوا کن هر کدوم خواستی بگیر. اگر چون چه تعیین به دست مشتری باشه، او ممکنه در ذهنش باشه یا نباشه، هنگام انتخاب در ذهنش بیاد. اگر تعیین به دست بایی باشه، اونم ممکنه در ذهنش باشه یا نباشه، هنگام وفا ممکنه در ذهنش بیاد. در تساوی رغبت به قیمت فرقی نمی کند چه تعیین به دست مشتری باشه، چه تعیین به دست بایه، قبلا در ذهنش باشه یا قبلا در ذهنش نباشه. در صورت تساوی افراد و اجزا در رغبت و قیمت صحیح است، و در صورت اختلاف اجزا در رغبت و قیمت باطل است، چه در ذهن بایه باشه یا نباشه، چه در ذهن مشتری باشه یا نباشه. خب بلی که فرق نمی کنه، قصدو که تحت انشاء نیست. در ذهنش مشخص کرده که در مقام وفا این فردو بده، این به مقام وفا برمی گرده، نه مقام عقد. در مقام عقد کلیست، لذا اگر جوش پشیمان شد هنگام وفا، نظرش آمد که فرد دیگر رو بده، معامل سیه، چون اون که تحت انشاء نیامده. خب مشکل این مسئله نه خیر، چون فرد مرده است وجود خارجی ندارد. بله، اگر به علم اجمالی برگرده، یعنی اون شخص معین است، منتها من نمیدانم، میشه جهالت نه ابهام. در علم اجمالی معلوم مشخص است، مثلا این قطره ای که یک قطره خونی که بین دو کاسه مردد است که در کدوم دو کاسه افتاد، بالاخره در یکی از دو کاسه افتاد دیگه، واقعیتش مشخص است، منتها این شخص نمیداند، میشه مجهول نه مبهم. بل همون جهل دیگه. نه، فرد مردد این چی نیست. فرد مردد اینه که اصلا نه اینکه تردید به جهل برگرده که شخص مردد است، نه فرد مردد است، نه شخص مردد. اگه شخص مردد باشه میشه جهل. که این که آمدن برهان اول را از برهان دوم کاملا جدا کردن، گفتم برهان اول تام نیست ولی برهان دوم تام است، و بر اساس او غالب فقهای بعد از مرحوم شیخ اصرار دارن که فرد مردد باطل است، برای اینکه تردید به لحاظ خارج است نه به لحاظ شخص. اونجا که شخص مردد است، علم اجمالی است که با جهل همراه است، این جهل در حقیقت، یعنی واقعیتی دارد منتها او نمیدوند. اما فرد مردد مار واقع است، یعنی یه چیزی در واقع باشه به نام الفرد المردد، این میگن محال است. خب این ابهام واقعی است که محال است، اون جهل است. حالا مشکلی مسئله آن است که در صورت کلیه فی المعین که فتوا به صحت داده شد در یک فرض، در صورت کسر مشا که فتوا به صحت داده شد در دو فرض، هیچ کدام از اون وجوه چهارگانه جاری نیست، یعنی نه جهالت، نه ابهام، نه غرر، نه اون امتناع عقلی. برای اینکه این کلی اون چه که در حوزه بی است مشخص است، اون چه که مشخص نیست تو حوزه بی نیست، بنابراین اون که مبی است معلوم است، اون که معلوم نیست تحت انشاء بی نیامده و جهلی در کار نیست، ابهامی در کار نیست، قراری در کار نیست، امتناع عقلی در کار نیست. لذا فتوا به صحت داده شد چه در فرض کسر کلی فی المعین، چه در فرض کسر مشا، منتها کسر مشا در دو فرع، کلی فی المعین در یک فرع، اون فرعی که افراد متساویت و رغبت و القیمه باشه. اما درباره فرد مردد خیلی برای مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله فرد مردد جا نیفتاد، لذا می‌فرمودند به این که اصحاب این فرد مردد را تصفیه کردند و لذا سرهو به صحت ایسای فرد عهد شخصین عهد شیعین. چرا اصحاب در موقع وصیت گفتن اگر که اون وصیت کننده بگوید یکی از این دو فرش رو به مسجد بدید، یکی از این دو گوسفند رو به حسینیه بدید، یکی از این دو درخت رو وقف فلان بکنید، چطور اونجا اصحاب گفتن این صحیح است احد الشیئین یا احد الشخصین؟ ولذا سرهو به صحت عیسی اینکه احد الشیئین یا احد الشخصین را انجام بدید. این بزرگوار خیال کرده که این فرد مردده. در همه این گونه از موارد کلی فی المعین است نه فرد مردد. بیان ذالک این است، اگر کسی وصیت بکند که احد الشیئین را، یکی از دو فرش را، یکی از دو گوسفند را بدید، این احدهما قابل صدق بر هازاست، این فرش احد الفرشین است، اون فرش احد الفرشین است، این گوسفند احد الغنمین است، اون گوسفند احد الغنمین است، این عنوان احدهما صادق بر بیش از واحد است، کلی فی المعین است، منتها مصادقی کمتری دارد، یه وقت از کلی در 100 تا است، یه وقت کلی در 10 تا، یه وقت کلی در 2 تا، حوزه شمولش کم و زیاد دارد. اما اگر بگوید یک فرد مردد فرش را وقف کنید، این فرد مردد بر هیچ قابل تطبیق نیست، بر این اولی بخواهد تطبیق کنید، این فرد معین است، فرد مردد نیست. بر فرش دوم بخواهید تطبیق کنید، این فرد معین است، فرد مردد نیست. فرد مردد یعنی مهمل، مهمل یعنی مهمل دیگه. عقلا چه این کار نمی کنن؟ عقلا کلی فی المعین دارن، عقلا عاقلانه کار میکنن. نمیگن نه خیر، اون میشه عوامی، ما یه عرف داریم یه عوامی. تو بحث‌های علمی جا برای عوامی نیست، تو بحث‌های علمی جا برای تحلیل غرایز عرف است. عرف نمیاد یه چیز محالی رو بفروشه، که یه چیزی رو میتونه بفروشه که وقتی دست گذاشت رو خارج بگه مصداق اوست. شما از این آقایی که گفت احد الشیئین احد الغنمین بخواهید که احد الغنمین کو، میگه اینه، پس معلوم میشه اون چرا که او فروخت فرد بود نه فرد مردد. احد الفرشین، شما از این سوال کنید احد الفرشین کو، میگه اینه، پس معلوم میشه اونی که او فروخت فرد بود نه فرد مردد. فرد مردد یعنی محمد، یعنی محال. اصرار مرحوم داینی، اصرار مرحوم محمد حسین، اصرار مرحوم آقای خویی، سایر بزرگانی که قبلا بودن، سایر بزرگانی که بعدن آمدن رضوان الله علیه اجمعین، اینه که فرد مردد محال است در خارج یافت بشود. این بحث اصیلش تو اصوله. در اصول وقتی گفتن واجب تخییری ما داریم، یعنی شیء وجوب یا میرود روی شیء معین بالقول المطلق میشه واجب تعیینی، یعنی این شیء واجب است، چه دیگری رو بیاری چه دیگری رو نیاری این شیء واجب است. یا وجوب می رود روی شی به نحو جواز ترک الا بدل، این شی واجب است و نمی توانی او را ترک کنی مگر اینکه او یکی را بیاری. اون شی واجب است، نمی توانی او را ترک بکنی مگر اینکه یکی را بیاری. در خصال کفاره این طور دیگه، در خصال کفاره که مخیر است بین اطعام و صوم ستین یومن و من اطعام ستین مسکین و صوم ستین یوم و اطغر رقبه، یعنی هر کدام واجب است و ترک هیچ کدام جایز نیست الا علا بدل. در اونجا هم بر جامع بین اینها به نحوی که ترک هر یک بدون بدل جایز نیست، به ترک هر کدام با بدل جایز است، این وجوده. نروی فرد مردد، فرد مردد یه چیز محال خارجی است. خب چرا دیگه این تحلیل فرق بسیار خوب، بس معلوم میشه اونی که دارن فرد مشخص است. اینی که آمدن گفتن یتصور علی وجوه، این کار فقیه هست که باریک بینی به عهده اوست. اون فهم دقیق رو میگن فقه، میگن اگر یه وقتی به نحو فرد مردد فروخت محال است و اونم که شما میبینید در خارج است فرد مردد نیست. این محل ابتلای عملی از مردم نیست، ولی محل ابتلای علمی فقه هاست که اگر کسی خواست یه سخن عالمانه بگوید واجب تخییری رو ترسیم بکند، نباید به دامن ابهام و اهمال و امثال ذلک بیفتد. در تبیین وجوه میفهمند این وجه محال است. این یک نکته. نکته دیگه این که این وجوه چهارگانه این چنین نیست که همه فقها ها بالقول مطلق بالاتفاق به این ادله چهارگانه توسل کرده باشند، یا یک فقیه به این چهار دلیل توسل کرده باشد. این که مرحوم شیخ فرمود به این که وجوه چهارگانه برای بطلان این بیع اقامه شده است، یعنی از مجموع کلمات اصحاب ما این وجوه چهارگانه رو در میاریم، بعضی به وجه اول، بعضی به وجه دوم، بعضی به وجه سوم، بعضی به وجه چهارم. ممکن است بعضی به وجه اول و دو سوم یا دوم و چهارم استدلال کرده باشند، اما همه اینها به همه وجوه یا بعضی از اینها به همه وجوه تمسک کرده باشند، شاید این چه این نباشد. یعنی چهار وجه در مسئله هست برای بطلان، و این وجوه چهارگانه در صورت کلیه در ذمه نیست، در صورت کلیه فعل معین با تساوی رغبت نیست، در صورت کلیه مشاع نیست، کسر مشاع نیست، به مانند اون. مطلب دیگر این که این وجوه چهارگانه به دو وجه برمیگرده، یکی امتناع عقلی، دیگری منع نقلی. یا عقلا ممتنع است مثل وجه دوم و چهارم، یا منع نقلی دارد مثل وجه اول و سوم. وجه اول جهالت بود، وجه دوم ابهام بود، وجه سوم قرار بود، وجه چهارم این که ملکیت صفت وجودی است و موصوف میخواد. وقتی موصوف در خارج نیست صفت به چی تکیه کند؟ این برهان عقلی توسل کردن. این وجوه چهارگانه بعد از تحلیل وجه اول به سوم برمیگردد، یعنی غرر. وجه دوم به چهارم برمیگردد، یعنی امتناع عقلی. مجموع این چهار وجه رو که ارزیابی میکنید میبینید به دو دلیل برمیگردد، یا امتناع عقلی دارد یا منع نقلی دارد. وجه دوم و چهارم امتناع عقلی دارد، یعنی چنین کاری محال است. یه چیزی که در خارج وجود ندارد جد شما متمشی نمیشه. شما میگید به تو چی رو؟ شما مگه قصد جدی ندارید؟ قصد جدی رو هوا که متمشی نمیشه که، روی معدوم که متمشی نمیشه که، مگر کسی که غفلت کند خیال کند موجود است. وگر نه اگر چیزی عالم باشد و ملتفت باشد قصد جدیش نسبت به شیئی که معدوم است متوشی نمیشه. الان اینجا گوسفند نیست، یه کسی جدش متوشی بشه بگه من این گوسفند رو فروختم، خب این محال است دیگر، جدش متوشی نمیشه، دست کسی نیست. یا کسی جدش متوشی بشه بگه من این گوسفند خریدم، مگر اینکه طنز بگوید، وگرنه جدش متوشی نمیشه که انشاء بکنه بگه اشتریت هذا الغنم یا بعت هذا الغنم. فرد مردد معدوم خارجی است، معدوم خارجی بود جد متمشی نمیشه، ملکیتش محال است، جد متمشی نمیشه، جد او نسبت او ممتنع است. پس وجه دوم و چهارم به امتناع عقلی برمیگرده، وجه اول و سوم به منع نقلی برمیگرده، بازگشتش به قرار است که نهن نبیو عن القرار، چون جهالت بما انها جهالت که مانع نیست، مبی باید معلوم باشه، حالا فی الجمله معلوم شه یا اجمالی یا تفصیلی هر کدام شد کافی است. شما این جهل رو ندارید، به چه دلیل میگید مبی باید معلوم باشه؟ یعنی قدر و عدد و رقمش باید معلوم باشه که معلوم هست. اگر کسی وارد مغازه ظرف فروشی شد، این ظروف هم مالی کارخونه است و متساویت رغبت و قیمه است، و فروشنده گفت من ظرف رو فروختم به شما، اینم میبینه 100 تا ظرف هست، 100 تا بشقاب است و همه اینها یکسانه، نمیداند که فروشنده کدام یکی از این بشقاب ها رو تحویلش میده. خب ندونه، این چیزی نیست که لا ینفع من علمه ولا یضر من جهله، چون همش یکی دیگه. اگر جهالت در جایی باشد که رغبت و قیمت یکسان است که ضرر ندارد، که اون جایی که به جهالت تمسک کردن گفتن للجهاله، برای اینکه در رغبت و قیمت تأثیر گذار است، بازگشتش به قراره. پس بچه اول به سوم برمیگرده. اگه قرار نباشه چیزی که مجهول است، جهالت او چرا مانعه؟ جهالت نظیر علم یه وصف زو اضافه است، اصلش در شخص است، طرفش تعلق و متعلقش یه شیء خارجی است. اونی که در خارج است معلوم معین هست و رغبت و قیمتش هم مشخص است، خرید و فروش این جایز. فروشنده یا خریدار جاهلن، همونطوری که علم یه وصف زی اضافه است متعلق می طلبد، جهلن به شرح ایزن. منتها یه وقت است این جهل باعث غرر است، یه وقت است باعث غرر نیست. اون جایی که علم سودمند نیست و جهل زیانبار نیست، غرر را به همراه ندارد. اون جایی که جهل ضرر را به همراه دارد میشه غرر. پس بازگشت بچه اول و بچه سوم است، یعنی جهالت به غرر برمیگردد که منع نقلی دارد، بنای اقلام البته بر همینه. اما بچه دوم و بچه چهارم برمیگردد که به امتناع عقلی است، یعنی این شیء محال است، یا میگویند مبهم است، فرد مردد وجود خارجی ندارد. شما گفتید من فرد مردد فروختم، بسیار خوب، این رو تطبیق کنید بر خارج، تحویل بدید. میخواید بر اولی تطبیق کنید، این فرد که فرد معین است، فرد مردد نیست. میخواید بر دومی تطبیق کنید، این که فرد معین است، فرد مردد نیست. فرد مردد وجود ندارد، چیزی که وجود ندارد جدش متمشی نمیشه، این کار میشه محال. مطلب این که ابهام بود که بچه دوم است، این ابهام که بچه دوم هست به همون بچه چهارم برمیگردد. بچه چهارم این است که بی تبدیل مال به مال است، عنصر محوری بی رو مالیت و ملکیت و امثال زاره تشکیل میداد که مالی در قبار مال قرار میگیرد. مالیت که همونطوری که در فضای تکوین بعضی امور جوهرین، بعضی امور غائب جوهرن. مثلا سنگ یه موجود جوهری است، غائب به نفس است، رنگ او، حجم او، شکل او و مانند آن قائم به او. میوه یه امر جوهری است، طعم او و رنگ او قائم به او. این در تکوین. در نظام اعتبار و تشریف، گوسفند یه موجود تکوینی است، مالیت قائم به او، یه امری است رو اعتبار بکنن. ما در نظام تکوینی یه چیزی داشته باشیم که عین خارجی باشه و تو حوزه اعتبار باشه نداریم، چون اگه باشه دیگه تکوین است، دیگه اعتبار نیست. این امور اعتباری قائم به محلن. عنصر محوری خرید و فروش مالیت است، یک. مالیت محل می طلبد، دو. پس عنصر محوری خرید و فروش یه محلی است که مال باشد. این نتیجه، اگر شما فرد مردد را تملیک کردید، باید اول مال شما باشه، بعد منتقل کنید به فروش، به خریدار در قبال مال دیگر. این مالیت جز به فرد معین و فرد مردد دیگه تکیه نمی کنه، چون فرد مردد معدوم است. یه چیزی که معدوم است که مالیت ندارد. شما مالیت رو باید داشته باشید اولا، بعد منتقل کنید به خریدار ثانیا. چیزی که معدوم است که محل مالیت نیست. این مالیتی که شما میخواد منتقل کنید به فروشند، به خریدار، این کجا قائمه؟ اونی که در خارج است که فرد معینه، اونی که شما فروختید فرد مردد است. فرد مردد هم که وجود ندارد، وقتی وجود نداشت این مالیت به چی قائمه؟ مرحوم شیخ فرمود به این که مالیت یه امر اعتباری است، نظیر هموزت و حلاوت و سواد نیست. درست است نظیر تکوین نیست، ولی در امور اعتباری مالیت بالاخره باید چیزی باشد یا نباشد، یه صفت است یا نه. برای چی شما اعتبار میکنید؟ یعنی رو امر معدوم شما مالیت اعتبار میکنید یا یه امر موجود اعتبار میکنید؟ ایشون این بزرگوار بین الفرد با الفرد المنتشر با الفرد المردد عنایت نفرمودن، لذا فرمودن لذا سرهو اصحاب سرهو به صحت وصیت عهد شین. خب اون کلی فی المعین است. همین اصحاب که گفتن فرد مردد باطل است، اونجا هم میگن باطله. همین های کلی فی المعین را تصحیح کردن، اونجا گفتن صحیحه. اون که نمیگد عهد الشیئین المردد را من شما وصیت کردم بدید، اونا میگن نه، یکی از این دو. دست به اولی بزنن میگن مصداق است، دست به دومی بزنن میگن مصداق. بخش پایانی مطلب این است که ملاحظه فرمودید در بحث‌های پارسال داشتیم، اوائل امسال هم تا حدودی داشتیم، که عقل سهم تعیین کننده چه در مسائل اصولی چه در مسائل فقهی دارد. عقل چه درباره حکمت نظری بخواهد فتوا بدهد، در فقه و اصول حضور فعال دارد. چه درباره حکمت عملی فتوا بدهد، در فقه و اصول فتوا حضور فعال دارد. اونجایی که در حکمت نظری فتوا میدهد، بسیار از موارد از مرحوم آخون رضوان الله تو کفایه بودن، استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است. خب این استحاله، استحاله نظری است، سخن از قبح حسن قبح که نیست. یه وقت است میگویم این کار قبیح است، این کار بده، این به حکمت عملی برمیگرده. میگیم این کار ظلم است، این کار زشت است. میگوییم در خیار قبل اگر کسی مغبون شده، حق پس گردن، پس گردوندن نداشته باشد، به او ظلم است. این میشه حکمت عملی، عدل و ظلم و حسن و قبح و خیر و شر و این چیزا بده. این بده مال حکمت عملی است. اما اینجا سخن از بده نیست، سخن از محال است، سخن از نیست است، نه سخن از نباید. در اونجایی که مرحوم آخوند دارد میگه استعمال لفظ در از معنا محال است، این حکمت نظری، این عقل نظری به اصطلاح اینها، یا اجتماع امر و نهی محال است، اینها به حکمت نظری برمیگرده، یا اخذ ذات در مشتق محال است، ترکب لازم میاد، سلبش از نفس لازم میاد، یا ثبوت شیء نفس لازم میاد، یا رجوع قضیه ممکنه به قضیه ضروریه لازم میاد، که همه محال است. اینا فتواهای عقل است در حکمت نظری. در خیار قبن و امثال خیار قبن میگوین این شخص اگر خیار نداشته باشد به او جفاست، به او ظلم شده و این قبیح است، این کارها حکمت عملی است. در بحث کنونی ما میگن مبهم وجودش محال است، ملکیت بدون متعلق محال است، این فتوای عقل است در حکمت نظری. با عقل الان دارن فتوا میدن. اینجا که ما در روایتی نداریم که صحیح باشه یا روایتی نداریم که بکه باطل باشه، که اون بزرگانی که فتوا دادن به این که بیع فرد مردد باطل است رو هم عقل فتوا دادن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه و اگر هم فکری داشته باشه فتوا به صحت دادن رو این دلیل عقلی خدشه کردن، گفتن اینجا دلیل عقلی نداریم، نه که دلیل عقلی داریم حجت نیست. پس در بسیاری از موارد عقل حضور فعال دارد. یک، این عقل گاهی حکمت نظری را به همراه دارد، گاهی حکمت عملی را. دو، گاهی سخن از استحاله است، گاهی سخن از ظلم و قبیح دانستن، گاهی سخن در این است که این کار محال است، گاهی سخن در این است که این کار بد است. اون مرحومش آخون که میفهمد استعمال لفظ در عکس از معنا نشاید، نمیگد این بده که، میگه این محاله. اخذ ذات در مشتق را که نمیگه بده که، میگه این محاله. اجتماع امر و نهی را که نمیگه بده که، میگه این محاله. اونجایی که محال است به حکمت نظری برمیگرده، اونجایی که بد است و ظلم است و قبیح است یا خوب است و حسن است و امثال ذلک به حکمت عملی برمیگرده. اینجاست که جای عقل در اصول خالیه. بالاخره حرفهای فقه را اصول باید تأمین کنند. اینا به جای اینکه درباره عقل بحث کنند درباره علم بحث کردن در چند سطر، که علم حجت، بله خوب حجت، اما منشأ علم عقل است. عقل علم درست میکند، یعنی چه در مسائل تجربی، تا عقل نباشد ما علم نداریم. علم یعنی مجموعه مسائلی که مدون هست و محمولاتی دارد و مسائل موضوعاتی دارد و براهنی دارد و مبانی دارد و معانی، که میشه علم، میشه علم فیزیک، علم طب. عقل است که این محسوسات جزئی رو بالا میبره و قاعده های کلی درست میکنه، میشه علم. وگرنه میشه اطلاعات شخصی، میشه قضایای شخصی. قضایای شخصی هم که همه میدونیم در علوم معتبر نیست، قضایای شخصی که علم درست نمیکنه. عقل است که محسوسات جزئی رو بالا میبره و علم درست میکنه. همین عقل است که به اصول سامان میبخشه، همین عقل است که به فقه سامان میبخشه. وگرنه اینجا مگه جای این است که کسی بگوید به این که این باطل است، یو معامله باطل، اکل مال باطل میشه، بعد تصرف قصب است؟ اینها ما دلیل روایی داریم، اینجا آیه داریم، یا اول و آخر این بحث را عقل تأمین کرده است. اون که گفت مبهم است به عقل تمسک کرده، اون که گفت ملکیت صفت خارجی، وجود موجود خارجی میطلبد تا به او قیام کند، به عقل تمسک کرده. والحمدلله رب العالمین.